سلام بیننده عزیز، با اخبار امروز دوشنبه 11 مارت من طاهری سفر شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. عملیات با ضد قانون شکنی و با نقض حقوق مهاجران در روسیه، نیروهای عمان با بازارهای لوبلینا در مسکو یورش بردند. ساوری نیسا جورایی و همسر محمد علی حیت یکی از رهبران حزب ممنوع نهضت اسلامی میگوید شوهرش را در زندان عذاب و شکنجه میکنند.
دیگه من هم گفتم که خیلی بعد این صحبت ممکن شما را بولد تکوب کنند و گفت دیگه برای من فرق نداره.
یک خبرنگاری هلندی میگوید ملا عمر رهبری طالبان که سالها کجا بودنش معلوم نبود در افغانستان در نزدیکی یک پایگاه امریکایی زندگی میکرد. تفصیل خبرها. روز 11 مارت در بازداشتگاه شهر خوجند محاکمه دادگاهی متهمان به تشکیل آشوب مرگبار در زندان رقم 3 در همین شهر شروع شد. در کرسی گمانبران بیشتر از 30 محبوس نشستند. اختیار شادیف وکیل دفاعی که برای حمایت از حقوق زندانی ها از جانب دولت تعیین شده است از این پیشتر در صحبت با رادیو آزادی گفت جزئیات پرونده را آشکار کردن نمیتواند چون که آن مهر مخفی دارد. مرافعت 4 ماه بعدی آشوب شروع شد. در این آشوب در شبی 7 به 8 نویبر 25 نفر از جمله 23 زندانی کشته شدند. از جمله 2 پاسبانی زندان هم. مقامات گفتند که گروه زندانی ها با هدف فرار از زندان آشوب برداشتند. برخی از رسانه ها با تکیه به نزدیکان زندانی ها نوشتند که بیرحمی و لتوکوب محبوسان از جانب پاسبان ها سبب سرزدنی آشوب شده است. نیروهای ویژه وزارت امور داخلی روسیه از بامداد همین روز به تفتیش مرکزهای تجارتی مسکو و صدواد در ناحیه لوبلینا شروع کردند که در آنها هزاران مهاجر تاجیک هم کار میکنند. خبرگزاری های روسیه می نویسند در جریان عملیات مهاجران غیر قانونی و عنصرهای جنایی را می جویند. مهاجران تاجیک می گویند صدها نفر بی اساس دستگیر شدند. مومن احمدی گزارش می دهد.
بامداد روز 11 مارت نیروهای مخصوص روسیه برای احاطه مرکز تجارتی مسکو آمدند. صدها نفر از ماموران آمان در مدت کوتاهی به مرکز تجارتی وارد شدند و به تفتیش مهاجران شروع کردند. امیر یک عربکش تاجیک این ویدیو را فرستاد میگوید نیروهای آمان صدها نفر از مهاجری تاجیک ازبک را دستگیر کردند. در این ویدیو دیده می شود که چگونه مهاجر را دستگیر میکنند و دشنام میدهند. ده ها افتوبوس را هم برای بردن مهاجران بازداشت شده آوردند. به قول امیر نیروهای آمان مهاجران را با زور به افتوبوس می انداختند و می بردند. نابسته به آن که سند داشتند یا نه. مهاجری دیگری که این ویدیو را به رادیو آزادی فرستاد می گوید مردم زیاده در بیرون از در بازار ماندند و نمی دانستند چه کار کنند. خبرگزاری های روسیه نوشتند که عملیات در مرکز تجارتی مسکو در ناحیه لیوبلینا را ماموران میلیسه برای پیشگیری از قانون شکنی انجام می دهند. عملیات در ارتباط با مناقشه روزی 8 مارت در یک ناحیه نزدیک به لیوبلینا صورت می گیرد که در نتیجه آن 3 نفر جراحت برداشتند. مرکز تجارتی مسکو که با نام بازار لیوبلینا معروف است جای کاری صدها نفر از مهاجران آسیای مرکزی بخصوص تاجیک و ازبک ها می باشد.
مرکزی بزرگ تجارتی مسکو در ناحیه لوبلینا یکی از بازارهای جنجالی در مسکو است و در گذشته بارها شاهد مناقشه و گروه های مخالف جنایی در روسیه شده است. اما در این بین عمدتاً مهاجران قانونی هم آسیب میبینند. ماه سپتامبر سال 2017 در این بازار یک جوان تاجیک را بی‌رحمانه لتوکوب کردند و این ماجرا سبب اعتراض ده ها مهاجر شد و با اخراج بعضی آنها از روسیه انجامید. و بیننده ارجمند در این فرصت برنامه شما را به تماشای بخش سوم سلسله گفتاری ریگ اومو دعوت میکنیم که در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی آزادی.org امروز نشر شد. اگر دوست دارید تاریخ هستید پس این برنامه را حتما تماشا کنید. سوال و نظرهای خود را هم بفرستید در برنامه های بعدی پاسخ میدهیم. همسر محمد علی حیت یکی از رهبران حزب ممنوع نهضت اسلامی میگوید بعد دادستانی کلی تاجیکستان و وزارت عدلیه درباره بدرفتاری پاسبانان زندان با شوهرش شکایت برده است. ساورینیسا جورای و روز 11 مرد در صحبت با مولا رجب یوسفی خبرنگاری رادیو آزادی عریضه شکایتیش را نشان داد و گفت آثار شکنجه را خودش در سر و روی شوهرش دیده است.
ما امروزی نهمی وی رفتیم و خری داشتیم، شوهرم اما هنگام ملاقات شکایت در وی داشتن ای همو شکنجه که در درمی هم جمع کردن بسیارتر بعد شکنجه را همانو معاونی اولی همو شریف بود بدیان اولی شکنجهش میکردیم.
برای چی شکنجه میکردیم؟
شکنجه از از این صبح که شما زیدی نهزد سخانکنه در نزدی کمیره و زیدی رئیسی نهزد کبیری و با سخانکنه که مثال من تروریستو را در نهزد خدم جمع کرده گیم قطعی تروریستو همکاری دارم. بعد همی وقتی که سخانه را که اینا وینه میکردین و یا زیر شکنجه قرار میدودین.
چقدر شکنجه میکردین؟
شکنجه لطکوب گفتم همی لطکوب. بعد ما از سر زخمی ویش در سرش بود همی شرم بعد پایان در گفت هسته همی بدنش در.
حالا شما با کجا مراجعه کردین؟
حاضر ما با پراکراتور جنرالی مراجعه کردیم و اوید مراجعه کردیم که همی چیز رو ببینم.
قبلا هم شوهرتون شکایت میکردم از شکنجه شدن؟
نه راستی نمیکردم. برای همین من سوال دادم که برای چی ما هر وقت میامدیم و نمیکردیم و یا گفتن که من خیلی گفتم که بهبودی میشه و ما را جواب میتیم بگناهیم که روز بر روز زیادتر شکنجه کردم. برای همین بعد با روزی همین ششمی فوریه سکت عدیل گرفته بودیم 10 شبانه روز گفت در حالت وزنین گرفتار بودم. هیچ کس به وایم نرسید، رسیدگی نکرد، دارو و درمان هم نکردن. بعد برای همه بسیار عصباشان خراب شدیم. آخه دیگه من هم گفتم که خیازی بعد این صحبت ممکن شما را بولد تکوب کنن و گفت دیگه برای من فرق نداره.
چی درخواست کردن از شما؟
بعد اما درخواست کردن که همه چیزای من را رسانوی کنه به همه جا برسانه که من در همه حالت گرفتارم.
رادیو آزادی بعد از ادعاهای ساورینیسا جورای و بن منصور جان عمروف معاون رهبر اداره زندان ها مراجعه کرد تا نظری او را درباره احتمال شکنجه شدن محمد علی حیف پرسد. او گفت باور نمی کند که با این زندانی تاجیک بد رفتاری صورت گرفته باشد.
حتی محبس محبس است دیگه، ایجا شرایط سخت شرایط سوس ندارد، همه خط یخل است، همه در شرایط محبسی هستند. من خضوب شکنجه رو تمام باور نمیکنم. حساس داشته باشد گفتم کنم پرکتر گینیالی هست مودم رجوع کنم رسمی برای همه شکنجه از اون نگون باشد بزرگ وی عرضه نیستد. ما میبینیم یکون پرابلم نیست، من شخصا خودم میسنجم.
محمد علی حیت معاونی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را ماه اپریل سال 2016 همراه با دیگر اعضای ریاست حزب با گناه تروریسم و از جمله طرح‌ریزی آشوب نافرجان بر رهبری عبدالحلیم نظرزاده در ماه سپتامبر سال 2015 به زندان یک عمری محکوم کردند. خودش میگوید بی‌گناه است و اتهامات مقامات به ضد او بافته و ساختند. بینندگان عزیز، رقمی مخصوص ما در وایبر و واتساپ همچنان در خدمت شما هست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 +420 724 056 681. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما حتما تماس میگیریم. رو میاریم به مسائل بین المللی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای دیدار و گفتگو با مقامات بلندپایه عراق و این کشور سفر کرد. این نخستین سفری روحانی به بغداد است و در زمان صورت میگیرد که امریکا بارها از دخالت ایران به امور عراق هشدار داده است. اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
پرزیدنت ایران حسن روحانی برای اولین بار با سفری رسمی به عراق وارد شد. ایالات متحده آمریکا از عراق درخواست دارد که روابطش با ایران را محدود کند. عراق که از واشنگتن کمک مالی و نظامی دریافت میکند، سعی دارد در روابطش با ایالات متحده آمریکا و ایران موازنت برپا نماید. روز یکشنبه وزیر کارهای خارجی ایران محمد جواد ظریف در بغداد با وزیر کارهای خارجی عراق محمد علی الحکیم ملاقات کرد. در پایان گفتگو وزیران به خبرنگاران تفصیلات دادند.
بسیار خوشحالیم که روابط ایران و عراق بدون دخالت خارجی ها روابط مستحکم و گسترده‌ای بوده و انشالله در سفر فردای ریاست محترم جمهوری این روابط مستحکمتر و گسترده تر خواهد شد.
وزیر عراقی گفت که محو گروهی دهشت افکن دولت اسلامی از هدفهای اساسی عراق به حساب می رود.
ما به طور مفصل مسئله سوریه را بررسی کردیم. ما آشکار کردیم که جانبداری محو گروهی دهشت افکن دولت اسلامی یا خود داعش و دیگر گروه های تروریستی در سوریه هستیم. ما همراه تلاش داریم که سوریه کرسیش در لیگ کشورهای عرب را باز پس گیرد.
تهران در عراق یگان نمایندگی نظامی ندارد، ولی اکثر اهالی این کشور پیروی مذهبی شیعه بوده تحت تأثیر ایران قرار دارند. بر علاوه ایران گروه های نیمه نظامی شیعه را که در عراق فعال می باشند دستگیری می کند. طبق بعضی حساب ها شماره این گروه های نیمه نظامی به 150 هزار نفر برابر است. در عراق تخمیناً 5200 نظامی ایالات متحده آمریکا مستقر می باشند که وظیفه اصلی آنها پشتیبانی و تمرین ارتش عراق است.
صحبت دیگری برنامه از یک کشوری همسایه با تاجیکستان است. یک خبرنگاری هلندی میگوید بعد از تقریباً 5 سالی تحقیق و جستجو در افغانستان معلوم کرده است که ملا عمر رهبری طالبان در افغانستان بود و بعد از سقوط طالبان در سال 2001 به جای نرفته است. بدام در کتاب درباره ملا عمر و همراهانش نوشته است که رهبر این گروه افراطی در خود افغانستان و نه چندان دور از یک پایگاه نظامیانی آمریکایی پنهانی زندگی میکرده است. همکارم عبدالله شور این خبر رو پیگیری کرد و حالا در استودیو با ماست. عبدالله، و این خبرنگار واقعا برای ثابت کردن ایده‌هایش چی دلیل‌های آورده است؟
ژورنالیست هلندی بدام در کتاب با نام زندگی مخفی ملا عمر میگوید برعکس گفته های مقامات آمریکایی و افغان، رهبری سابق طالبان هیچگاه در پاکستان پناه نبرده است. در این کتاب که ماه فوریه نشر شد، بدام نتیجه صحبت و تحقیقات هایش را بر اساس مصاحبه ها با اعضای طالبان و زندگی نامه های آنها خلاصه کرده است. خلاصه های مؤلف با زبان انگلیسی از جانب مرکز تحلیلی زومیا نشر شد. طالبان از سال 1996 تا 2001 در افغانستان در سر قدرت بودند و بعدی ورودی نیروهای بین المللی با رهبری آمریکا برکنار شدند. برای سری ملا عمر که به گروه القاعده پناهگاه داده بود، آمریکا 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده بود. در تحقیقات خود بدام ادعا میکند که ملا عمر تا سال 2004 در مرکز ولایت زابل در شهر قلات زندگی میکرد.
و عبدالله، در همین مکان امریکایی ها پایگاه نظامی داشتند و پناهگاه ملا عمر همگی چند کیلومتر دورتر از پایگاه قرار داشت است و در اینجا گفته می شود که در اوج جنگ ها در این پایگاه حدود 1000 نظامی از امریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو در پایگاه مستقر بودند. و خودی درباره نقش ملا عمر در اداره گروه طالبان چی گفته می شود؟ آیا در این پناهگاه قادر بر رهبری عملیات های طالبان بوده است یا دستی کوتاهی داشته است؟
بله طاهر، بنوشته مؤلف ملا عمر از پنهانگاه هایش نمی توانست رهبری عملیات طالبان را ادامه دهد، ولی تصمیم تأسیس قرارگاه طالبان در قطر محض از همین پناهگاه ها گرفته شده بود. قرارگاه طالبان در قطر فعلا مکان مذاکرات صلح آمریکا و طالبان می باشد که شرایط ختم جنگ 17 ساله در افغانستان را بررسی می کند. دم توانسته است با جبار عمری هم صحبت شود که وظیفه محافظی شخصی ملا عمر را در پنهانگاه هایش اجرا می کرد. عمری که فعلا در یکی از بازداشتگاه های خدمات اکتشافی افغانستان قرار دارد گفته است که ملا عمر 23 اپریل سال 2013 در نتیجه بیماری درگذشت، ولی سخنگوی حکومت افغانستان هارون چخانسوری این کتاب را رد کرد و توسط صحیفه خود در شبکه اجتماعی تویتر گفت که افغانستان شهادت عنیق آن را دارد که ملا عمر در خاک پاکستان زندگی کرده و در همان جا گذشته است. طالبان مرگ ملا عمر را سال 2015 تصدیق کردند و قبل از این مقامات اکتشافی افغانستان گفتند که رهبری جنگیان در یک بیمارستان شهری کراچی پاکستان درگذشت.
تشکر زیاد عبدالله برای صحبت. و اخباری بیشتر را میتوانید از وبسایت azadi.org بخونید. خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود به شما شنونده گرامی، خبرهای رادیوی آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران با نخستین سفر رسمی به عراق آمد. در این باره تلویزیون دولتی ایران گزارش داد. روحانی در حالی به عراق سفر کرد که این کشور زیر فشار آمریکا است تا رابطه خود را با همسایه‌اش ایران محدود کند. روحانی در سخنرانیش در فرودگاه مهرآباد روز 11 مارت پیش از سفر 3 روزه‌اش به عراق مناسبت‌های میان دو کشور را ویژه نامید و قدردانی کرد و گفت ما بسیار علاقمند هستیم که روابط خود را با عراق و ویژه همکاری‌های نقلیاتی خود را گسترش دهیم و افزود
زمینه همکاری ها بسیار زیاده. امروز روابط اقتصادی ما حدود 12 میلیارد دلار در سال هست و این روابط رو ما به راحتی در سالهای آینده میتونیم به 20 میلیارد دلار برسونیم.
عراق که از واشنگتن پشتیبانی مالی و نظامی میگیرد تلاش کرده است برابر وزنی را در روابط خود با ایالات متحده آمریکا و ایران که به اهالی شیعه مذهب عراق تأثیر چشمگیر میرساند نگاه دارد. نسرین ستوده یک وکیل دفاع در ایران با 38 سال زندان و 148 شلاق محکوم شده است. در این باره رضا خاندان همسر نسرین ستوده روز 11 مارت به رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی خبر داد. رضا خاندان در صحبت با رادیو فردا گفته است که همسرش نسرین ستوده از پرونده پیشینش نیز 5 سال زندان داشته است که همگی حکم این وکیل زندانی با 38 سال زندان میرسد. این در حالی است که محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی در همین روز در حاشیه مراسم خیرباد و شناسایی رئیس دادگاه عالی ایران گفت نسرین ستوده با گناه اجتماع علیه امنیت ملی با 5 سال حبس و با اتهام توهین به رهبری با 2 سال حبس محکوم شده است. مذاکرات بریتانیا با اتحاد اروپا در رابطه با درآوردن دیگرگونی ها به متن سازشنامه برگزیت به بن‌بست رسید و نخست وزیر بریتانیا تریزا می شاید از سفر برنامه ریزی شده به بروسل دست می کشد. بنابر وارد نشدن تغییرات به متن سازشنامه احتمال پارلمان بریتانیا آن را رد کند. آوازدهی در پارلمان باید روز 12 مارت برگزار شود، اما طوری نشریه سن روز دوشنبه نوشت نخست وزیر می تواند آوازدهی نهایی طرح را نگاه دارد و آوازدهی فردا را رایدهی به شیوه برآمدن از اتحاد اروپا تبدیل دهد. پیشتر می به پارلمان وعده داد که اگر طرح سازشنامه نگذرد او با نمایندگان مردمی پیشنهاد خواهد کرد که بریتانیا 29 مارت بدون یگان سازش از اروپا بیرون آید و یا برای به دست آوردن وقت سنه برگزیت به آخر ماه ایون گذاشته شود. سفیر تازه انتخاب آمریکا در تاجیکستان جان مارک پومرشایم به دوشنبه آمد. در این باره روز 11 مارت از سفارت آمریکا در تاجیکستان به رادیو آزادی خبر دادند. جناب پومرشایم روز 22 فوریه سال جاری در واشنگتن سوگند یاد کرد. نامزدی دیپلمات پیشیندار به وظیفه سفیر آمریکا در تاجیکستان روز 12 سپتامبر سال گذشته پیشنهاد شد و روز 7 ژانویه امسال تصدیق گردید. مارک پومرشایم از سال 2015 تا سال 2018 معاون سفیر آمریکا در قزاقستان بود. از این پیشتر در وزارت کارهای خارجی آمریکا همچون یک دیپلمات بلندپایه در امور قفقاز و اوراسیا کار کرده است. او سابقه خبرنگاری هم دارد و در دفتر تلویزیون CNN در روسیه کار کرده است. صاحب زن و 3 فرزند است. مارک پومرشایم جایگزین خانم الیزابت میلارد شد که او بعد انجام مسئولیت‌هایش سال 2018 از تاجیکستان رفت. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در چهارچوب مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر برای بنیاد دیوار در مرز با مکزیک از کنگره 8.6 میلیارد دلار می‌خواهد. این شماره 6 برابر بیشتر از مبلغی است که برای طرح‌های مربوط به حمایت مرز در سال روان و سال آینده جدا شده اند. طلب ترامپ برای جدا کردن این مبلغ آخر سال گذشته با شدت آن یا نگاه داشتن کار حکومت رساند که 35 روز ادامه کرد و درازترین در تاریخ آمریکا بود. بنابر معلومات واشنگتن پست 5 میلیارد را دونالد ترامپ از بودجه وزارت امنیت داخلی و 3.6 میلیارد را از بودجه پنتاگون دسترس کرده نیست. دموکرات ها مخالف دیوار بوده آن را خرج بیهوده و غیر اخلاقی می دانند. و از بس که نظارت پلاته نمایندگان با دموکرات هاست با گمان است که آنها درخواست پرزیدنت را قانع کنند. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
سفرنیسا جورابک و همسر محمد علی حید بعداد ستانی کل و سرریاست اجرای جزای جنایتی شکایت کرده خواستار رسیدگی به وضع شوهرش در زندان شده است. همسر محمد علی حید میگوید شوهرش در زندان شکنجه شده در شرایط وزن نگهداری می شود. به گفته خانم جورایه و ناظران زندان با شکنجه محمد علی حید از او میخواهند تا علیه همحزبیان سابقش گواهی تلویزیون بدهد، اما مقامات تاجیک شکنجه شدن محمد علی حید را رد میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. سفرنیسا جورابک و همسر محمد علی حید در شکایت خود روز 11 مرد به دادستان کل در و اداره زندان ها نوشته است شوهرش در حالت وزنین روحی قرار داشته، چند سال است که شکنجه می شود. خانم جورابک و در مکتوب خود از قبل محمد علی حید معاون اولی رئیس اداره زندان ها نورالدین رحمانوف را به شکنجه خود عیبدار کرده است. ضمن عزت الله شریفوف سابق سردار اداره زندان های تاجیکستان که ماه نوامبر سال گذشته برکنار شده بود در صحبت به رادیوی آزادی تصدیق کرد که معاون اولش نورالدین رحمانوف بود. اما جناب شریپوف گفت فعلا نمیداند که نورالدین رحمانوف چه مقامی دارد. در همین حال همسر محمد علی حید از دادستانی کل خواسته است با تاسیس کمیسیه مخصوص وضع شوهرش را همه طرفه سنجند. سفرنیسا جورایوا در صحبت به رادیوی آزادی گفت دو روز قبل با شوهرش در زندان ملاقات داشت. خانم جورایوا افزود شوهرش از شرایط سخت نگهداریش در بازداشتگاه شکایت کرده و گفته است در شرایط مثل عاقل نگهداری می شود.
ما امروزی نهمی وی رفتیم و خری داشتیم، شوهرم اما هنگام ملاقات شکایت وی داشتن ای همو شکنجه ای که در درمی همجا میکردن.
برای چی شکنجه میکردن؟
شکنجه از این صبح که شما زیدی نهزد سخن کنی در نزدی کمیره و زیدی رئیسی نهزد کبیری و با سخن کنی که مثال من تروریستو را در نهزد خدم جمع کرده گیم، قطعی تروریستو همکاری دارم.
همسر محمد علی حید همچنین گفت شوهرش یک ماه قبل سکته دل را از سر گذراند و با سبب تبابت نشدن خم شدن نمیتواند. اما مقامات تاجیک ادعای همسر محمد علی حید درباره شکنجه شدن او را قطعا رد میکنند. منصور جان عمرو رهبر اداره زندان های تاجیکستان روز 11 مرد در صحبت به رادیو آزادی وجود شکنجه در زندان های کشور را رد کرد. از جمله او گفت که ماه ینور امسال در جریان بازدیدش از زندان ها از حال محمد علی حید هم خبردار شد. با گفته منصور جان عمرو محمد علی حید در صحبت با او از شکنجه شدنش یگان شکایت نکرد.
اگه محبس محبس است دیگه، ایجا شرایط سخت شرایط سوس ندارد، همه قطعی اخیل است، همه در یک شرایط محبسی هستند، همه در یک شرایط در یک محسن نگو دوشه می شود. من از او شکنجه رو تمام هم باور نمی کنم. حسوس داشته باشد گفتم که نفرکتر گینری است، مودم رجوع کن رسمی. من برای همه شکنجه از او میگم باشد بزرگ وی عرضه نیستد، ما میبینیم یکم پروبلم نیست، من شخصا خودم میسنجم.
محمد علی حید در قطار سیدومن حسینی ماه اپریل سال 2016 از سوی دادگاه عالی تاجیکستان به حبس ابد محکوم شده بود. در قطار آنها 10 عضو ریاست دیگر حزب ممنوع نهضت اسلامی باز به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. اکثر آنها با گناه عضویت در گروه جنایی، برانگیختن عداوت ملی و نژادی و مذهبی، قتل و تروریسم و دیگر اتهامها گمان بردانسته می شدند. دادستانی می گوید اعضای ریاست حزب در آشوب عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان دست دارند. محیدین کبیری رئیس حزب که در خارج از تاجیکستان است این اتهام را رد می کند و می گوید آشوب تنها بهانه برای بستن یگانه حزب اسلامی در آسیای مرکزی بود. قضیه محمد علی حید قبلا از سوی کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد بررسی شده بود. این کمیته از تاجیکستان خواسته بود حید را آزاد و به او جبران بپردازند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
رهبری طالبان ملا محمد عمر در دوام سالهای زیاد در نزدیکی های پایگاه نظامی امریکایی ها در جنوب افغانستان زندگی کرده است. این ادعا در کتاب نوین نویسنده و ژورنالیست هلندی بد دم با نام در جستجوی دشمن نشر شده است که میگوید رهبری سابق طالبان هیچگاه در پاکستان پناه نبرده است، آنگونه که مقامات امریکا و افغانستان میگفتند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در کتابی که ماه فوریه نشر شد، دم نتیجه صحبت و تحقیقاتش را بر اساس مصاحبه ها با اعضای جنبش طالبان و زندگی نامه های آنها خلاصه کرده است. خلاصه های مؤلف به زبان انگلیسی از جانب مرکز تحلیلی زومیا نشر شد. طالبان از سال 1996 تا 2001 در افغانستان در سر قدرت بودند و در پی ورود نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا برکنار شدند. در پی این به موقع مخالفت مسلحانه گذشته تا امروز چالش اصلی حکومتی کابل به حساب می روند. بعد حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا که با مرگ 3000 نفر انجامید، برای سر ملا عمر 10 میلیون دلار پاداش وعده شد. در تحقیقات خود بدم ادعا میکند که ملا عمر تا سال 2004 در مرکز ولایت زابل شهر قلات زندگی میکرد. در همین مکان امریکایی ها پایگاه نظامی خود را تأسیس دادند و پناهگاه ملا عمر همگی در چند دقیقه راهی پیاده از این پایگاه قرار داشت، میگوید بدم. بعد این به ناحیه شینکای انتقال یافت و در فاصله چند کیلومتر از اینجا ساختمان پایگاه دیگری آمریکایی شروع شد. در اوج جنگ ها در این پایگاه حدوداً 1000 نظامی از ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو مستقر بودند. به نوشته مؤلف کتاب، ملا عمر از پناهگاه های خودش نمیتوانست رهبری عملیات طالبان را ادامه دهد، ولی تصمیم تأسیس قرارگاه طالبان در قطر محض از همین پناهگاه ها گرفته شده بود. قرارگاه طالبان در قطر فعلا مکان مذاکرات صلح امریکا و طالبان می باشد که شرایط ختم جنگ 17 ساله در افغانستان را بررسی می کنند. دم توانسته است با جبار عمری هم صحبت شود که وظیفه محافظ شخصی ملا عمر را در پنهانگاه‌هایش اجرا می کرد. عمری که فعلا در یک بازداشتگاه خدمات اکتشافی افغانستان قرار دارد، گفته است که ملا عمر 23 اپریل سال 2013 در نتیجه بیماری درگذشت. ولی سخنگوی حکومت پرزیدنت افغانستان هارون چخانسوری این کتاب را رد کرده توسط صحیفه خود در شبکه تویتر گفت که افغانستان شهادت آن را دارد که ملا عمر در خاک پاکستان زندگی کرده و در همانجا درگذشته است. قادر حبیب، یک خبرنگار بخش افغانی رادیو آزادی، گفت مقامات افغانستان این ادعا را کاملا قبول ندارند.
در داخل افغانستان بخصوص در کابل واکنش ها به این گزارش نسبتا جدی و شدید بوده، این گزارش را رد کردن. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان این گزارش را بی‌اساس خوانده و رد کرده و همچنان معاون اول اشرف غنی در انتخابات آینده، انتخابات ریاست جمهوری آینده، امرالله صالح که قبلا به سرپرست وزارت داخله کار کرده، اونا هم ایره بخش از تبلیغات و دستکاری شده خوانده و گفته که به شکل ادعای ISI یا اداره استخبارات پاکستان را کمک میکنه که گویا ملا عمر یا رهبرای طالبان در پاکستان نبودند.
طالبان مرگ ملا عمر را سال 2015 تصدیق کردند و قبل از این مقامات اکتشافی افغانستان گفتند که رهبر جنگیان در یک بیمارستان شهری کراچی پاکستان درگذشت.
باشد هر بهار عاشق شده با نگار در جهانی پر نگار عاشق شده مثل گل یک بار در صبحی جوانی بیشکفه مثل من هر دم به حسنی روزگار عاشق شده مثل من هر دم به حسنی روزگار عاشق شده ملک های موی آبشار عاشق شوه. گر سر داره سبزو لایقی داری بلند با بیازی گردنی زنجیره دار عاشق شوه. دوستان تا عمر باشد هر بهار عاشق شوه. بانیگار در جهانی پرنگار عاشق شوه. مثل گل یک بار در صبحی جوانی بیشکفه. مثل من هر دم به حسنی روزگار عاشق شوه. مثل من هر دم به حسنی روزگار عاشق شوه. بهار عاشق شده. تا به قدری زندگی و نقدهای آن رسد بر جبینی پرغمی تنگی مزار عاشق شده. دوستان تا عمر باشد هر بهار عاشق شوه. با نگار در جهانی پرنگار عاشق شوه. مثل گل یک بار در
تا آخر ماه مارت امسال قسمی از فرزندان جنگجویان تاجیک را از عراق به دوشنبه برمیگردانند. بیش از 40 زن تاجیک همراه با 92 فرزند خود در زندان‌های بغداد قرار دارند. سفارت تاجیکستان در کویت و عراق برای برگرداندن 75 کودک اجازه مادری آنها را گرفته است. به 17 کودک دیگر که اکثرا شیرخورند اجازه بازگشت ندادند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. گلچهره عثمانوا ساکن ناحیه رودکی خانه ای را برای نبیره‌هایش آماده میکند. عمر علی، فاطمه و امی گلسوم که از 2 تا 8 سالند در روی خط کودکانی هستند که باید به وطن برگردند. گنجینه عثمانزاده دختری 27 ساله این زن سال 2015 همراه شوهرش خورشید بهادروف 32 ساله از روسیه به عراق رفت. او یگانه دختری گلچهره عثمانوا است. دو کودک گنجینه در حدود خلافت خودخوانده گروه تندروی دولت اسلامی در عراق تولد شدند. خورشید بهادروف داماد گلچهره سال 2017 در موصل عراق به اسارت افتاد. باری آخر او را در نواری در شبکه اجتماعی دیدند که به جنگجویان کرد تسلیم شده است. گنجینه حالا در محبس در بغداد قرار دارد و به مادرش گفته است که نسبت به او هنوز حکم صادر نشده است. این زن میگوید دخترش زیر فشار و فریب دامادش به این کشور جنگ زده رفته است.
گفت که ها کودکا ما چرا یکم زود تو میرسم. گفتم ها سال 2000 نفتیش کردیم هم خواست. در روسیه زندگی میکنم و هم خیلی برفتن قد چوش مدرنگ نیفت.
اکثری زنهایی که در بغداد قرار دارند از 20 سال تا حکم ابد زندانی شدند. مقامات میگویند احتمال حکومت عراق در آینده آنها را عفو کند و شرایط بازگشتشان به کشور فراهم شود. اما حالا کودکان آنها نیز با شرط پرداخت جریمه حق خارج شدن از عراق را دارند. دولت تاجیکستان برای هر کودک حدود 500 دلار آمریکایی به عراق جریمه میدهد که این برای عبور غیرقانونی سرحد پیش بینی شده است. والدین آنها با همزیستی با جنگجویان دیش و عبور غیرقانونی مرز عراق گناهکارند. همزیستی با جنگجویان دیش در این کشور جرمی سنگین محسوب می شود. زنهای زندانی تاجیک در بغداد از 3 تا 5 کودک نابالغ دارند. سبزگل کمالوا مادر یک زنی زندانی می گوید قرار است از 5 نبیره 4 نفرش به تاجیکستان برگردد. سرنوشت دختری او زهرا خواجه‌ایوا عین سرنوشت گنجینه را دارد و تنها با داشتن فرزند بیشتر فرق می کند.
زورو خطی گرد دادیم گفت کدکو تیار کردم کدکو گفت دکمین دوشم تیار کرده گیم کدکو خورسندی دوران که تیسر بیرن مورا برن اینی فقط رحم دو قدسان که بیان برای شما ایگه فا گفته من هم دونم دیگه چی کن بکنم.
این زن میگوید گوه گوه با دخترش تماس میگیرد و از اینکه فرزندانش از محبس بغداد به تاجیکستان برمیگردند خوشحال است. دو نبیره سبزگل در حدود خلافت خودخوانده تولد شدند و مقامات تاجیکستان به سختی برای اونها سند آماده کردند. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت و عراق آخر هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت سندها برای بازگردانیدن کودکان نهایی شده است.
نزدیکترین فرصت به راه حل مسئله یابیم. پلان داریم که همین ماه وای ببریم تا آخر مرد، لیکن اگر خیلی به اون نصیب وای وای میداند. به هر حال ما کوشش میکنیم که تا آخر ماه مرد حداقل 50-60 شان بریم که این برای ما یک دولتی کلام.
نزدیک به 2000 شهروند تاجیکستان از سالهای 2014-2015 به سوریه و عراق رفته به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. دیج آخر سال 2017 در عراق شکست خورد و حالا آخرین پایگاه خود در سوریه را نیز از دست میدهد. در سوریه بر اساس آخرین حساب ها شماره زنان و کودکان تاجیک که از دست دیش آزاد شدند به 100 نفر می رسد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز پجویدانه
اینستیتوت بین‌المللی پژوهش‌های صلح استانگ هالم میگوید در یک ده ساله اخیر واردات اسلحه و تجهیزات نظامی از سوی کشورهای خاورمیانه 87% افزایش یافته است. بر پایه این پژوهش آمریکا بزرگترین فروشنده اسلحه در جهان به شمار می‌رود. تفصیلات بیشتر این پژوهش را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بنا به گزارش اینستیتوت بین‌المللی پژوهش‌های صلح استانگ هالم از روز 11 مارس صادرات اسلحه در دو دوره بین سال‌های 2009 و 2013 و 2014 و 2018 در مجموع 87% افزایش یافته است. در همین دوره واردات تجهیزات نظامی به قاره آمریکا، اروپا، شرق آسیا و آفریقا کاهش یافته است. در 5 سال گذشته کشورهای آسیایی و خاورمیانه مهمترین دریافت کنندگان تجهیزات نظامی بودند. اینستیتوت بین‌المللی پژوهش‌های صلح استانگ حال می‌گوید بین سال‌های 2014 تا 2018 صادرات اسلحه آمریکایی 36% افزایش یافته است. با گفته این پژوهشگاه 52% صادرات اسلحه آمریکا به خاورمیانه راست می‌آید. عربستان سعودی در صدر 5 کشور اصلی وارد کننده تجهیزات نظامی قرار دارد و مشتری اولی تجهیزات نظامی آمریکا است. امارات متحده عرب نیز در جایگاه سوم مشتریان تجهیزات نظامی از آمریکا است. هند، مصر، استرالیا و الجزایر دیگر خریداران اصلی تجهیزات نظامی بودند. هند مشتری اولی تجهیزات نظامی روسیه و اسرائیل و مصر مشتری اولی اسلحه فرانسه هستند. عربستان سعودی در عین حال مهمترین مشتری تجهیزات نظامی از بریتانیا، شوئسیا، شویتسری و کانادا است. در 5 سال گذشته امارات متحده عرب مهمترین مشتری تجهیزات نظامی از ترکیه بود، در حالی که صادرات اسلحه از ترکیه به عربستان سعودی نیز در همین دوره 10% افزایش یافته است. اینستیتوت بین‌المللی پژوهش‌های صلح استانگ هالم از جمله سبب‌های افزایش خریداری تجهیزات نظامی از سوی برخی کشورهای عربی خاورمیانه را تنش‌ها بین این کشورها و ایران، جنگ در یمن و بحران بین قطر و متحدان ریاض ارزیابی کرده است. او د فلوراند مدیر این مرکز میگوید تجهیزات نظامی آمریکا در 5 سال گذشته در عموم به 97 کشور جهان صادر شده است. این اسلحه صادر شده در مجموع هواپیماهای جنگی، موشک‌های کوتاه پرواز و میانه پرواز و مقدار زیادی بمب‌ها بودند. روسیه همچنین مقام دوم خود در میان بزرگترین فروشندگان تجهیزات نظامی را حفظ کرده است. اینستیتوت بین‌المللی پژوهش‌های صلح استانگ هالم میگوید صادرات تجهیزات نظامی آمریکا در بین سال‌های 2014 و 2018 75% بیشتر از روسیه بود، در حالی که در بین سال‌های 2009-2013 این فرق تنها 12% بود. فروش اسلحه روسی در مقایسه با دو دوره گذشته 17% کاهش یافته است. سبب اصلی آن کمتر شدن تقاضای خریداران اسلحه از سوی هند و ونزوئلا بوده است.
فرانسه، آلمان و چین در جایگاه سوم تا پنجم قرار دارند. آمریکا، روسیه، فرانسه و آلمان و چین فروشنده در مجموع 75% تجهیزات نظامی در جهان بودند. در یک گزارش اینستیتوت بین المللی پژوهش های صلح استانگهلم از ماه دکبر سال 2018 گفته شده بود که شرکت های آمریکایی در سال 2017 به مقدار 222 میلیارد دلار و شرکت های روسی حدود 38 میلیارد دلار اسلحه صادر کرده اند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
تیمور رحیموف پهلوانی توجیک در مسابقات بین المللی گرانپری جودو در مراکش مدال برنزی به دست آورد. دسته منتخب المپی تاجیکستان در بازی دوستانه بر تیم المپی امارات متحده عرب با حساب 1-0 پیروز شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. تیمور رحیموف پهلوانی توجیک در مسابقات بین المللی گرانپری جودو که از 8 تا 10 مارت در مراکش برگزار شد صاحب مدال برنزی گردید. در رقابت ها حدود 450 ورزشکار از 67 کشوری دنیا شرکت داشت. باید دسته تاجیکستان 3 گوشتگیر داخل بود. بهروز خواجه‌زاده و اکمل مرادوف که روز 9 مارت رقابت کردند در دور اول ناکام شدند. خواجه‌زاده در وزن 73 کیلو از اخیلبک سریک قزاق و مرادوف در وزن 81 کیلو از کلانچی مبوی از کنگو شکست خوردند. تیمور رحیموف باشد روز یکشنبه 10 مارت بر اساس قرعه‌کشی قوازمایی را در وزن بیش از 100 کیلو از دور دوم شروع نموده بر جور سپیچکرز از نیدرلند غالب آمد، ولی او در دوری بعدی از سفن هنلی آلمانی مغلوب گشت. سپس رحیموف فیصل جباله را از تونیس شکست داد و برای مدال برنزی بر ولادود سیمیونسکو از رومینیا پیروز شد. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد ما در مسابقه بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای المپی را به دست بیاریم و خدا خواهد به المپیاد رخت گیریم. من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازیهای المپی مدال به دست بیارم.
در گرانپری جودو در مراکش در حساب عمومی دسته‌ای منتخب آلمان با کسب 7 مدال جایگاه اول را از آن خود کرد. ازبکستان با کسب 4 مدال در جایگاه دوم قرار گرفت. فرانسه با کسب 3 مدال جایگاه سوم را اشغال نمود. تاجیکستان با 1 مدال برنزی در بین 67 کشور 29 شد. زمنان این چهارمین چهارابینی امساله از سلسله مسابقات جهانی جدا به شمار می رفت که به ورزشکاران امکان داد جهت دریافت راحت ها به بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو در ریتینگ جهانی و المپی امتیاز ها به دست بیارند. غالبان و جایزه داران گرانپری جدا در مراکش بجز مدال با جایزه های مالی سرفراز شدند. برای جای اول 3000 دلار، برای جای دوم 2000 دلار و برای جای های سوم 1000 دلاری سپرده شد. خبر دیگر، دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف متخصص ازبکستانی در بازی دوستانه بر همسالان خود از امارات متحده عرب با حساب 1-0 پیروز شد. بازی روز 8 مارس در دبی در ورزشگاه مختوم بن رشید المختوم صورت گرفت. گل یگانه را حملگر شریدین بابایف در دقیقه 18 به ثمر رساند. جمع آمد تعلیمی و تمرینی در دبی مرحله آخرین آمادگی دسته منتخب المپی تاجیکستان با مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا که از 22 تا 26 مارس در تاشکند دایر می‌گردد محسوب می‌شود. منتخب تاجیکستان در گروه F 24 مارس با تیم هندوستان و 26 مارس با دسته ازبکستان رقابت می‌کند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی امروزه برنامه مهمانی رادیوی آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی در باره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی ارائه میکند.
پرویز ملاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوان جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیا مرکزی و کشورهای پس از شوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف‌الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرمی در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگران گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند و دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 را از روی خط سازمان‌های افراطی بیرون کنند. بسیاری‌ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمی‌گیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی می‌دهد؟
اینم نه گفتم، ممکن است که یک مبارزه سیاسی است و البته برای همین من فکر میکنم که پیدا شدن این چنین گروه امکان پذیر است و این چنین امکان وجود دارد که امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه رو قید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه رو یا دو تشکیلات رو یا سازمان رو در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد، دیگرش در اروپا. البته نامشون شاید یک دیگر همین باشد، لیکن مضمونشون، طرز کاریشون و موقعشون تماماً از دیگر فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
این روند اینم یک برخورد مبارزه سیاسی است، چون که در این مورد اگر این چیز عملی شود البته یک نمودی جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیون، در صفحه مخالفین مانیدات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان این گروه این چنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشون برگردن، لیکن یک قسمی معین شد برگردد.
بازگشت احتمالی اونو چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونو را جلب کند اگر برگشتند یک ایده از اونها؟
غریبی است. نه هر یک کس میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو یک مکان خود رو پیدا کند. این کار آسان نیست. بعد از اویلا، از خانواده دور داشتن این چیم دشوار است. البته کسی که در بیرون است در بسیار مورد ها نه اختصاصی مشخص دارد، نه زبان را می داند، برای همین البته دشواری می کشد. برای بعضی ها که مثل دروی دیالوگی معاین ندارند، یک پایه ایدئولوژی ندارند، شاید این یک راه برای نجات، همچنین یک راه برای نجات عزوزی کردن می شود. لیکن دیگرانی که مثال پایه ایدئولوژی دارن هرگز نمی گردن.
وضعی سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد اگر جدیتر نگاه کنیم، میبینیم که از سال 2015 وقتی حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان، ظاهرا حزب های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محو کنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند. تا جایی سبب یک باره خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازل این حزب از سالهای 2000 سر شد. شما میدونید که اول حزب سوسیال دموکرات موقعیت خود رو نیست کرد و فعالیتش قریب به پایان رسید و در سال 2015 حزب نهضت بسته شد. پس از آن معلوم گردید حزب دموکرات از اینم پیش تقسیم شد و از بین رفت، از میان رفت، قریب رفت، یعنی وزر در قواز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالفی با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد بعد از بسته شدنی حزب نهضت. از بس که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد، گفتم اپوزیسیه جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستن آنها رو در نظر ندارم، یک چیز دیگر است. یعنی اون جرایان بود، جرایانی معین بود، جرایان به نتیجه خود رسید در سال 2015.
همین به اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پرزیدنتی. به نظر شما بروز نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده، منظور من بیشتر انتخابات پرزیدنتی است، وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود، نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند، لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نومی گفته میدونیم که مثال در همون جمعه کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور روزه در یک فکری عموم وجود دارد در این مورد که البته دو وریانت وجود دارد، یا که خودی پرزیدنت حاضره یعنی امام علی رحمان نامزدی خود را پیشکش خواهد کرد، یا که پسرشون رستم امام علی نامزدی خود را پیشکش میکنند. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نامزد را پیشنهاد کند همون دست بالا میشود. نتیجه ما معلوم است، روشن است. البته ما گفته نمیدونیم که قرار حکومت در این مورد چی خواهد بود، یعنی هر دو وریانت حاضر بررسی کرده میشود در کارشناسان در داخل و بیرون از کشور، یعنی پیشگویی کردن خیلی دشوار است. میگه همون دو وریانت اساسی است.
یعنی وریانت های الترناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر به غیر از این دو گزینه ای که احتمالاً در میون است؟
نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است، اما حکومت با کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت اگر قرار دیگر یعنی قرار سیوم گیرد، شاید شکلی وقعه ها شاید تماما دیگر شود، لیکن همون دو وریانت اساسی است.
بسیاری ها بیشتر به دخترش اشاره میکنند، به آزاده رحمان.
بله همون وریانت سی سوم است، لیکن همون من چطوری گفتم در جمعه کارشناسان از همون وریانت دوی همون دو وریانت اساسی است کلیدی است. در نسبتی همون دخترشون بعضی آوزه ها وجود دارن، لیکن آنها هم خودر جدی هست. البته من موی چی گفتن نمیتونیم، چون که دسترسی به اون معلومات نداریم، به اون سطح نداریم، برای همین اصلا این تخمین ها هستن.
نسبتاً آزاد شدن وضع سیاسی و رفرمه های بعد مرگ کریموف که حالا شوکت میرزیایف پرزیدنت فعلی پیش میبرد، میلیون ها دلار سرمایه به این کشور سرازیر کرد و میکند. تاجیکستان بنابر مشکلات مربوط به حقوق بشر و حقوق های سیاسی شهروندان همیشه مورد انتقاد است و یک سببی به کشور ما وارد نشدن سرمایه ها هم همین مشکلات نامبر میشود. به نظر شما تغییرات در کشور همسایه میتواند به نرمیش در سیاست داخلی تاجیکستان تا اندازه تاثیر رساند؟
صدیروحی اساسی سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان اصلا در فضای سرمایه گذاری است که فضا ناموفق است. یعنی سبب اساسی در این است. یعنی من چطوری که میدونم که بسیاری سرمایه گذاران آنقدر حتی پروا ندارن که مثلا فضای دموکراتی وجود دارد یا ندارد. بیشتر برای شرایط برای سرمایه گذاری برای همین نگران است که مثلا همون اینوستیسی آنها که مثلا آنها سرمایه گذاری کنند باید از طرف دولت به طور پورا حمایت کرده شود. باید باز یک سودی اربیتراژ باید وجود داشته باشد در تاجیکستان. باید یک چرخه‌های دیگر وجود دارد. باز که همون گونه فضا وجود ندارد سرمایه گذاری نمی کند. پیش از همون در این مورد سرمایه گذارانی خصوصی در نظر دارم. بعضی کمپانی های شرکت های کلان بزرگ در خارج شاید می آمدن. اون چطوری که آنها پیش به خطوی آمدن وقتی خطوی به طوری پوره بله هم که خطوی دموکراسی نیست به هر حال چی قدر آمدن و کار کردن لیکن خطوی برای آنها یک فضای خیلی موحد پیدا کرد تشکیل کرد. به فکرم اون صدی راهی مونیه اساسی در این مورد این نابودنی فضا در تاجیکستان. هم شکایت های اساسی که ما میشنویم از طرف سازمان های غیر دولتی خارجی و به ویژه از طرف شرکت های خصوصی در از آن است که در آن است که سرمایه گذاری های آنها مبلغ های آنها حمایت کرده نمیشود از طرف دولت. من فکر میکنم که در همون فضای پیش از انتخاباتی ایگون دیگرگونی جدی صورت نمیگیرد، نمیپذیرد. در این مورد در همون صحای دموکراتیزاسیا و غیره و غیره. چونکه البته این وقتی مرحله مبارزه سیاسی است، مرحله خیلی جدی است. یعنی در همون سطح وزیره باقی میماند. نه شاید بدتر شود نه خیلی بهتر شود.
چرا با کدام دلیل با این فکر آمد است جامعه کارشناسان؟
چون که فکر میکنم که من چطوری که بودم مرحله پیش انتخاباتی است مرحله حساس است از جهت وضعیت اقتصادی و از جهت جیوپولیتیکی در پیرامون تاجیکستان. وضعیت سیاسی اینقدر در منطقه آرام نیست. یعنی اگر همه این سبب‌ها رو جمع کنیم
کرنا میکنین که اگر اندازه باز کردن فضای سیاسی در داخل تاجیکستان بازم میتونه با خود همین حکومت اینو باز در راستای انتخابات خال و دست بیارد؟
نه من فکر میکنم که همون در عین حال در کدام حالتی که نباشد نامزدی اساسی به هر حال دست بالا میشود نوابسته به اون که سرمایه گذاری زیاد شود یا زیاد نشود. برای همین حکومت هم نام قدر منفیت دار نشود.
بسیاری به این فکرن که احتمال قبل از انتخابات مثلا زندانی هایی که سیاسی عنوان می شود اونا آزاد شوند، مبارزه با شکنجه شود جدی تر شود، عرض مردم خوبتر شنیده شود.
بعضی ها شاید همون چند شخصیت های هستن که سببی ناروزگی و تا انتقاد جمعه بدنانوی گردیدن با مانند بزرگ مرکی رو شاید همون چند نفری از اون وضعیتشون بهتر شود. شاید بزرگ مرکی رو آزاد شود. این کنفذیر است. البته برای تاجیکستان بهتر کردن ریتینگ و ایمیجی بدنانوی خیلی مهم است. چونکه ما میدونم که این وضعیت اقتصادی دشوار است در تاجیکستان و در منطقه. یک بحران اقتصادی وجود دارد. این بحران از روسیه آمد به تاجیکستان و در این مورد البته ویران کردن مناسبات با غرب نه در منفعت تاجیکستان است و نگه داشتن و بهتر کردن ایمیجی بدنانوی اینطوریم در منفعت تاجیکستان است. در این مورد البته شاید بعضی از قدم ها باید از طرف حکومت گرفته شوند.
برنامه مهمانی رادیوی آزادی را شنیدید. مهمانی نوبتی برنامه پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک بود.
سلام بیننده عزیز، با اخبار امروز دوشنبه 11 مارت من طاهری سفر شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. عملیات با ضد قانون شکنی و با نقض حقوق مهاجران در روسیه، نیروهای امان با بازارهای لوبلینا در مسکو یورش بردند. نیسا جورایی و همسر محمدعلی حیید یکی از رهبران حزب ممنوعی نهضت اسلامی میگوید شوهرش را در زندان عذاب و شکنجه میکنند.
دیگه من هم گفتم که خیلی بعد این صحبت ممکن شما را بولد تکوب کنند و گفت دیگه برای من فهم داره.
یک خبرنگاری هلندی میگوید مولا عمر رهبری طالبان که سالها کجا بودنش معلوم نبود در افغانستان در نزدیکی یک پایگاه امریکایی زندگی میکرد. تفصیل خبرها. روز 11 مارت در بازداشتگاه شهر خوجند محاکمه دادگاهی متهمان به تشکیل آشوب مرگبار در زندان رقم 3 در همین شهر شروع شد. در کرسی گمانبران بیشتر از 30 محبوس نشستند. اختیار شادیف وکیل دفاعی که برای حمایت از حقوق زندانی ها از جانب دولت تعیین شده است، از این پیشتر در صحبت با رادیو آزادی گفت جزئیات پرونده را آشکار کردن نمیتواند چون که آن مهر مخفی دارد. مرافعت 4 ماه بعدی آشوب شروع شد. در این آشوب در شبی 7 به 8 نویبر 25 نفر از جمله 23 زندانی کشته شدند. از جمله 2 پاسبانی زندان هم. مقامات گفتند که گروه زندانی ها با هدف فرار از زندان آشوب برداشتند. برخی از رسانه ها با تکیه به نزدیکان زندانی ها نوشتند که بیرحمی و لتوکوب محبوسان از جانب پاسبان ها سبب سرزدنی آشوب شده است. نیروهای ویژه وزارت امور داخلی روسیه از بامداد همین روز به تفتیش مرکزهای تجارتی مسکو و صدواد در ناحیه لوبلینا شروع کردند که در آنها هزاران مهاجر تاجیک هم کار میکنند. خبرگزاری های روسیه مینویسند در جریان عملیات مهاجران غیر قانونی و عنصرهای جنایی را میجویند. مهاجران تاجیک میگویند صدها نفر بی اساس دستگیر شدند. مومن احمدی گزارش میدهد.
بامداد روز 11 مارت نیروهای مخصوص روسیه برای احاطه مرکز تجارتی مسکو آمدند. صدها نفر از ماموران آمان در مدت کوتاهی به مرکز تجارتی وارد شدند و به تفتیش مهاجران شروع کردند. امیر، یک عربکش تاجیک که این ویدیو را فرستاد، میگوید نیروهای آمان صدها نفر از مهاجری تاجیک ازبک را دستگیر کردند. در این ویدیو دیده می شود که چگونه مهاجر را دستگیر میکنند و دشنام میدهند. ده ها افتوبوس را هم برای بردن مهاجران بازداشت شده آوردند. به قول امیر، نیروهای آمان مهاجران را با زور به افتوبوس می انداختند و می بردند، نابسته به آنکه سند داشتند یا نه. مهاجر دیگری که این ویدیو را بر رادیو آزادی فرستاد می گوید مردم زیادی در بیرون از در بازار ماندند و نمی دانستند چی کار کنند. خبرگزاری های روسیه نوشتند که عملیات در مرکز تجارتی مسکو در ناحیه لیوبلینا را ماموران میلیسا برای پیشگیری از قانون شکنی انجام میدهند. عملیات در ارتباط با مناقشه روز 8 مارت در یک ناحیه نزدیک به لیوبلینا صورت میگیرد که در نتیجه آن 3 نفر جراحت برداشتند. مرکز تجارتی مسکو که با نام بازار لیوبلینا معروف است، جای کار صدها نفر از مهاجران آسیای مرکزی بخصوص تاجیک و ازبک ها میباشد.
مرکزی بزرگ تجارتی مسکو در ناحیه لوبلینا یکی از بازارهای جنجالی در مسکو است و در گذشته بارها شاهد مناقشه گروه های مخالف جنایی در روسیه شده است، اما در این بین عمدتاً مهاجران قانونی هم آسیب می‌بینند. ماه سپتامبر سال 2017 در این بازار یک جوان تاجیک را بی‌رحمانه لتوکوب کردند و این ماجرا سبب اعتراض ده‌ها مهاجر شد و با اخراج بعضی آنها از روسیه انجامید. و بیننده ارجمند، در این فرصتی برنامه شما را به تماشای بخش سوم سلسله گفتاری ریگی اومو دعوت میکنیم که در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی ozodi.org امروز نشر شد. اگر دوست دارید تاریخ هستید پس این برنامه را حتما تماشا کنید، سوال و نظرهای خود را هم بفرستید، در برنامه های بعدی پاسخ میدهیم. همسری محمد علی حیید، یکی از رهبران حزب ممنوع نهضت اسلامی، میگوید بعد دادستانی کلی تاجیکستان و وزارت عدلیه درباره بدرفتاری پاسبانان زندان با شوهرش شکایت برده است. ثوری نیسا جورایی و روز 11 مرد در صحبت با مولا رجب یوسفی خبرنگاری رادیو آزادی عریضه شکایتیش را نشان داد و گفت آثار شکنجه را خودش در سر و روی شوهرش دیده است.
ما امروزی نهمی وی رفتیم و خری داشتیم، شوهرم اما هنگام ملاقات شکایت در وی داشتن ای همو شکنجه که در درمی هم جمع کردن بسیارتر بعد شکنجه را همانو معاونی اولی همو شریف رو بدین اولی شکنجهش میکردن.
برای چی شکنجه میکردن؟
شکنجه از اون حساب که شما زیدی نهضت سخن کنه در نزدی کمیره و زیدی رئیسی نهضت کبیری و با سخن کنه که مثال من تروریست را در نهضت خودم جمع کرده گیم، قطعی تروریست همکاری دارم. بعد همه وقتی که سخنه را که اینا وای نمی کردین و یا زیر شکنجه قرار می دودین.
چقدر شکنجه ها می کردین؟
شکنجه لطکوب گفتم، همه لطکوب. بعد ما از سری زخمی ویش در سرش بود همه شرم، بعد پایان در گفت هسته همه بدنش در.
حالا شما با کجا مراجعت کردین؟
حاضر ما با پراکراتور جنرالی مراجعت کردیم و اوی
سرراسی زیبایی
بعد مراجعت کردیم که همی چیز رو ببینن.
قبلا هم شوهرتون شکایت میکردن از شکنجه شدن؟
نه راستی نمیکردن. برای همین من سوال دادم که برای چی ما هر وقت می اومدیم و نمیکردیم و یا گفتن که من خیلی گفتم که بهبودی میشه و ما را جواب میتیم بگناهیم که روز بر روز زیادتر شکنجه کردن. برای همین بعد با روزی همی ششمی فوریه سکت عدیل گرفتار بودیم، ده شبانه روز گفت در حالت وزنین گرفتار بودم، هیچ کس به وایم نرسید، رسیدگی نکرد، دارو و درمان هم نکردن. بعد برای همه بسیار عصباش هم خراب شدیم آخه. دیگه من هم گفتم که خیلی بعد این صحبت ممکن شما را بولد تکوب کنند و گفت دیگه برای من فرق نداره.
چی درخواست کردن شما؟
بعد اما درخواست کردن که همه چیزای من را رسانوی کنه، به همه جا برسانه که من در همه حالت گرفتارم.
رادیو آزادی بعد از ادعاهای ثوری نیسا جورایی و بم منصور جان عمروف معاون رهبر اداره زندان ها مراجعت کرد تا نظری او را درباره احتمال شکنجه شدن محمد علی حیید پرسد. او گفت باور نمی کند که با این زندانی تاجیک بد رفتاری صورت گرفته باشد.
حتی محبس محبس است دیگه، ایجا شرایط سخت شرایط سوس ندارد، همه قطع یخل است، همه داره شرایط محبسی هستم. من خضور شکنجه رو تمام باور نمیکنم. احساس داشته باشد گفتم که پرکتر گینری است، مودم رو جکن رسمی برای همه شکنجه از اون نگون باشد بزرگ وی عرضه نیستد. ما میبینیم یکم پرابلم نیست، من شخصا خودم میسنجم.
محمد علی حیید معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را ماه اپریل سال 2016 همراه با دیگر اعضای ریاست حزب با گناه تروریسم و از جمله طرح‌ریزی آشوب نافرجان بر رهبری عبدالحلیم نظرزاده در ماه سپتامبر سال 2015 به زندان یک عمری محکوم کردند. خودش میگوید بی‌گناه است و اتهامات مقامات به ضد او بافته و ساختند. بینندگان عزیز، رقمی مخصوص ما در وایبر و واتساپ همچنان در خدمت شما هست. اگر می خواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما پلیوس 420-724-056-681، پلیوس 420-724-056-681. در صورتی دریافتی خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما حتما تماس می گیریم. رو میاریم به مسائل بین المللی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای دیدار و گفتگو با مقامات بلندپای عراق و این کشور سفر کرد. این نخستین سفری روحانی به بغداد است و در زمان صورت میگیرد که امریکا بارها از دخالت ایران به امور عراق هشدار داده است. اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
پرزیدنت ایران حسن روحانی برای اولین بار با سفری رسمی به عراق وارد شد. ایالات متحده آمریکا از عراق درخواست دارد که روابطش با ایران را محدود کند. عراق که از واشنگتن کمک مالی و نظامی دریافت میکند، سعی دارد در روابطش با ایالات متحده آمریکا و ایران موازنت برپا نماید. روز یکشنبه وزیر کارهای خارجی ایران محمد جواد ظریف در بغداد با وزیر کارهای خارجی عراق محمد علی الحکیم ملاقات کرد. در پایان گفتگو وزیران به خبرنگاران تفصیلات دادند.
بسیار خوشحالیم که روابط ایران و عراق بدون دخالت خارجی ها روابط مستحکم و گسترده‌ای بوده و انشالله در سفر فردای ریاست محترم جمهوری این روابط مستحکمتر و گسترده تر خواهد شد.
وزیر عراقی گفت که محو گروهی دهشت افکن دولت اسلامی از هدف‌های اساسی عراق به حساب می روید.
ما به طور مفصل مسئله سوریه را بررسی کردیم. ما آشکار کردیم که جانبداری محوی گروهی دهشت افکنی دولت اسلامی یا خود داعش و دیگر گروه های تروریستی در سوریه هستیم. ما همراه تلاش داریم که سوریه کرسیش در لیگ کشورهای عرب را باز پس گیرد.
تهران در عراق یگان نمایندگی نظامی ندارد، ولی اکثر اهالی این کشور پیروی مذهبی شیعه بوده تحت تأثیر ایران قرار دارند. بر علاوه ایران گروه های نیمه نظامی شیعه را که در عراق فعال می باشند دستگیری می کند. طبق بعضی حساب ها شماره این گروه های نیمه نظامی به 150 هزار نفر برابر است. در عراق تخمیناً 5200 نظامی ایالات متحده آمریکا مستقر می باشند که وظیفه اصلی آنها پشتیبانی و تمرین ارتش عراق است.
صحبت دیگری برنامه از یک کشوری همسایه با تاجیکستان است. یک خبرنگاری هلندی میگوید بعد از تقریبا 5 سال تحقیق و جستجو در افغانستان معلوم کرده است که ملا عمر رهبری طالبان در افغانستان بود و بعد از سقوط طالبان در سال 2001 به جای نرفته است. بدام در کتاب درباره ملا عمر و همراهانش نوشته است که رهبر این گروه افراطی در خود افغانستان و نه چندان دور از یک پایگاه نظامیانی آمریکایی پنهانی زندگی میکرده است. همکارم عبدالله شور این خبر رو پیگیری کرد و حالا در استودیو با ماست. عبدالله، و این خبرنگار واقعا برای ثابت کردن ادعاهایش چی دلیل های آورده است؟
ژورنالیست هلندی بیت دام در کتابی با نام زندگی مخفی ملا عمر میگوید برعکس گفته های مقامات آمریکایی و افغان، رهبری سابق طالبان هیچگاه در پاکستان پناه نبرده است. در این کتاب که ماه فوریه نشر شد، بدام نتیجه صحبت و تحقیقاتش را بر اساس مصاحبه ها با اعضای طالبان و زندگی نامه های آنها خلاصه کرده است. خلاصه های مؤلف با زبان انگلیسی از جانب مرکز تحلیلی زومیا نشر شد. طالبان از سال 1996 تا 2001 در افغانستان در سر قدرت بودند و بعدی ورود نیروهای بین المللی با رهبری آمریکا برکنار شدند. برای سری ملا عمر که به گروه القاعده پناهگاه داده بود، آمریکا 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده بود. در تحقیقات خود بیت دام ادعا میکند که ملا عمر تا سال 2004 در مرکز ولایت زابل در شهر قلات زندگی میکرد.
و عبدالله، در همین مکان آمریکایی ها پایگاه نظامی داشتند و پناهگاه ملا عمر همگی چند کیلومتر دورتر از پایگاه قرار داشت است. و در اینجا گفته می شود که در اوج جنگ ها در این پایگاه حدود 1000 نظامی از آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو در پایگاه مستقر بودند. و خودی درباره نقش ملا عمر در اداره گروه طالبان چی گفته می شود؟ آیا در این پناهگاه قادر بر رهبری عملیات های طالبان بوده است یا دستی کوتاهی داشته است؟
بله طاهر، بنوشته مؤلف، ملا عمر از پنهانگاه هایش نمی توانست رهبری عملیات طالبان را ادامه دهد، ولی تصمیم تأسیس قرارگاه طالبان در قطر محض از همین پناهگاه ها گرفته شده بود. قرارگاه طالبان در قطر فعلا مکان مذاکرات صلح آمریکا و طالبان می باشد که شرایط ختم جنگ 17 ساله در افغانستان را بررسی می کند. دم توانسته است با جبار عمری هم صحبت شود که وظیفه محافظی شخصی ملا عمر را در پنهانگاه هایش اجرا می کرد. عمری که فعلا در یکی از بازداشتگاه های خدمات اکتشافی افغانستان قرار دارد گفته است که ملا عمر 23 اپریل سال 2013 در نتیجه بیماری درگذشت، ولی سخنگوی حکومت افغانستان هارون چخانسوری این کتاب را رد کرد و توسط صحیفه خود در شبکه اجتماعی تویتر گفت که افغانستان شهادت عنیق آن را دارد که ملا عمر در خاک پاکستان زندگی کرده و در همان جا گذشته است. طالبان مرگ ملا عمر را سال 2015 تصدیق کردند و قبل از این مقامات اکتشافی افغانستان گفتند که رهبری جنگیان در یک بیمارستان شهری کراچی پاکستان درگذشت.
تشکر زیاد عبدالله برای صحبت. و اخبار بیشتر را میتوانید از وبسایت azadi.org بخونید. خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. سفیر تازه انتخاب امریکا در تاجیکستان جان مارک پومرشایم به دوشنبه آمد. در این باره روز 11 مارت از سفارت امریکا در تاجیکستان به رادیو آزادی خبر دادند. جناب پومرشایم روز 22 فوریه سال جاری در واشنگتن سوگند یاد کرد. نامزدی دیپلمات پیشیندار به وظیفه سفیر امریکا در تاجیکستان روز 12 سپتامبر سال گذشته پیشنهاد شد و روز 7 ژانویه امسال تصدیق گردید. مارک پومرشایم از سال 2015 تا سال 2018 معاون سفیر امریکا در قزاقستان بود. از این پیشتر در وزارت کارهای خارجی امریکا همچون یک دیپلمات بلندپایه در امور قفقاز و اوراسیا کار کرده است. او سابقه خبرنگاری هم دارد و در دفتر تلویزیون CNN در روسیه کار کرده است. صاحب زن و 3 فرزند است. مارک پومرشایم جایگزین خانم الیزابت میلارد شد که او بعد انجام مسئولیت‌هایش سال 2018 از تاجیکستان رفت. رئیس جمهوری امریکا دونالد ترامپ در چهارچوب مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر برای بنیاد دیوار در مرز با مکزیک از کنگرس 8.6 میلیارد دلار می‌خواهد. این شماره 6 برابر بیشتر از مبلغی است که برای طرح‌های مربوط به حمایت مرز در سال روان و سال آینده جدا شده اند. طلب ترامپ برای جدا کردن این مبلغ آخر سال گذشته به شدت آن یا نگاه داشتن کار حکومت رساند که 35 روز ادامه کرد و درازترین در تاریخ امریکا بود. بنابر معلومات واشنگتن پست، 5 میلیارد را دونالد ترامپ از بودجه وزارت امنیت داخلی و 3.6 میلیارد را از بودجه پنتاگون دسترس کرده نیست. دموکرات ها مخالف دیوار بوده، آن را خرج بیهوده و غیر اخلاقی می دانند. و از بس که نظارت پلاته نمایندگان با دموکرات هاست، به گمان است که آنها درخواست پرزیدنت را قانع کنند. هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 که از شهر آدیس ابابا به پایتخت کنیا نایروبی پرواز میکرد صبح روز یکشنبه در ایتیوپیا سرنگون شد. از 140 مسافر و 8 عضو اکیپاژ کسی زنده نمانده است. سروزیر ایتیوپیا ابیو احمد روز 10 مارس در یک اظهارات تلویزیونی از شهر آدیس ابابا در واکنش به صدمه هواپیما گفت:
دولت جمهوری فدرالی دموکراتی ایتیوپیا می خواهد غم و اندوه خود را به آیله ها، خیشواندان و دوستان شهروندان ایتیوپی و دیگر مسافران ملت های گوناگون که هنگام استفاده از شرکت هواپیمایی ما هلاک شدند بیان کند. ما شما را در جریان خبرهای نو خواهیم گذاشت.
بنابر معلومات اخیر در میان قربانیان هواپیمای شرکت ایتیوپیان ایرلاینز شهروندان 33 کشور از جمله روسیه، ایالات متحده آمریکا، کانادا، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا نیز هستند. در حال حاضر سببهای حادثه پژوهش می شود. بنابر اطلاع سامانه فلایت رادار 24 هواپیما پس از 6 دقیقه پرواز از فرودگاه آدیس ابابا از اکران رادار ناپدید گشته است. در اظهارات شرکت ایتیوپیان ایرلاینز آمده است که هواپیما در نزدیکی ولقان بیشافتو سرنگون شد. دادگاهی در شویتسیا دیوید ایدرسون شهروند 47 ساله ازبکستان را برای آمادگی به حمله تروریستی در این کشور 7 سال از آزادی محروم کرد. مقامات گفتند حمله باید از نام گروه تندروی دولت اسلامی انجام می شد و آنها از این حمله پیشگیری کردند. رسانه های شویتسیا روز 9 مارت از قبل مقامات گفتند از دیوید ادرسون مواد کیمیایی یافت شده است که می توانست در ساختن بمب با کار رود. او بعدی ادای دوره جزا از شویتسیا عمر بود بیرون کرده خواهد شد. فرهاد توش محمدوف سال 2008 پس از کوچیدن به شویتسیا نامش را به دیوید ادرسون تغییر داد. او در این کشور پناهنده بود. محاکمه 5 ازبکستانی و 1 شهروند قرغیزستان ماه ینوار امسال در استکهلم آغاز یافت. این افراد در آمادگی به حمله تروریستی در شویتسیا و سرمایه گذاری گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی گمان بر شده اند. دادستان برای ایوب تیتیف رهبر بخش سازمان حقوق بشری میموریال در گروزنی 4 سال زندان نظامش عمومی و پرداخت 100 هزار روبل را درخواست کرد. فعالی حقوق انسان با نگهداری مواد مخدر به مقدار کلان متهم شده است. در این باره کانال مرکزی حمایه حقوق انسان در تلگرام خبر داد. تیتیف ماه ینوار سال گذشته در چچنستان بازداشت شد و با گفته تفتیشات او گویا با خود نزدیک به 200 گرم ماریخوانا داشت. تیتیف اتهام را رد میکند و میگوید که مواد مخدر را مخصوص در ماشین او پرتافته اند. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
سفرنسا جورابک و همسر محمد علی حید بعد از ستانی کل و سرریاست اجرای جزای جنایتی شکایت کرده خواستار رسیدگی به وضع شوهرش در زندان شده است. همسر محمد علی حید میگوید شوهرش در زندان شکنجه شده در شرایط وزن نگهداری میشود. به گفته خانم جورایوا ناظران زندان با شکنجه محمد علی حید از او میخواهند تا علیه همحزبیان سابقش گواهی تلویزیون بدهد، اما مقامات تاجیک شکنجه شدن محمد علی حید را رد میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. سفرنسا جورابک و همسر محمد علی حید در شکایت خود روز 11 مارت به دادستانی کل در و اداره زندان‌ها نوشته است شوهرش در حالت وزنین روحی قرار داشته، چند سال است که شکنجه می‌شود. خانم جورابک و در مکتوب خود از قبل محمد علی حید معاون اولی رئیس اداره زندان‌ها نوردین رحمانوف را به شکنجه خود عیب‌دار کرده است. ضمناً عزت الله شریپوف سابق سردار اداره زندان‌های تاجیکستان که ماه نوامبر سال گذشته برکنار شده بود در صحبت به رادیوی آزادی تصدیق کرد که معاون اولش نوردین رحمانوف بود. اما جناب شریپوف گفت فعلا نمیداند که نورالدین رحمانوف چه مقامی دارد. در همین حال همسر محمد علی حید از دادستانی کل خواسته است با تاسیس کمیسیه مخصوص وضع شوهرش را همه طرف از سنجند. سفرنسا جورایوا در صحبت به رادیوی آزادی گفت درست قبل با شوهرش در زندان ملاقات داشت. خانم جورایوا افزود شوهرش از شرایط سخت نگهداریش در بازداشتگاه شکایت کرده و گفته است در شرایط مثل عاقل نگهداری می شود.
ما امروزی نهمی وی رفتیم و خری داشتیم. شوهرم ما هنگام ملاقات شکایت ایوی داشتن. ای همو شکنجه که در درمی همو جمع کردن.
برای چی شکنجه میکردن؟
شکنجه از این حساب که شما زیدی نهزد سخن کنه در نزدی کمیره و زیدی رئیسی نهزد کبیری و با سخن کنه که مثال من تروریستو را در نهزد خودم جمع کرده گیم، قطعی تروریستو همکاری دارم.
همسر محمد علی حید همچنین گفت شوهرش یک ماه قبل سکته دل را اثر گذران و با سبب تبابت نشدن خم شدن نمیتواند. اما مقامات تاجیک ادعای همسر محمد علی حید درباره شکنجه شدن او را قطعا رد میکنند. منصور جان عمرو رهبر اداره زندان های تاجیکستان روز 11 مارت در صحبت به رادیوی آزادی وجود شکنجه در زندان های کشور را رد کرد. از جمله او گفت که ماه ینوار امسال در جریان بازدیدش از زندان ها از حال محمد علی حید هم خبردار شد. به گفته منصور جان عمرو محمد علی حید در صحبت با او از شکنجه شدنش یگان شکایت نکرد.
اکه محبس محبس است. دیگه ایجا شرایط سخت و شرایط سوس ندارد. همه خط یخل است. همه در یک شرایط محبسی هستن. همه در یک شرایط در یک محسن نگو دوشن می شود. من از او شکنجه رو تمام هم باور نمی کنم. حسوس دوسته باشد گفتم کنم. فکرتر گینری است. مودم رجوع کن رسمی. من برای همه شکنجه از او نگم باشد. بزرگ وی عرضه نیستد ما می بینیم. یکم پرابلم نیست. من شخصا خودم می سنجم.
محمد علی حید در قطار سیدومن حسینی ماه اپریل سال 2016 از سوی دادگاه عالی تاجیکستان به حبس ابد محکوم شده بود. در قطار آنها 10 عضو ریاست دیگر حزب ممنوع نهضت اسلامی باز به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. اکثر آنها با گناه عضویت در گروه جنایی، برانگیختن عداوت ملی و نژادی و مذهبی، قتل و تروریسم و دیگر اتهام ها گمان بردانسته می شدند. دوستانی می گوید اعضای ریاست حزب در آشوب عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان دست دارند. محیدین کبیری رئیس حزب که در خارج از تاجیکستان است این اتهام را رد می کند و می گوید آشوب تنها بهانه برای بستن یگانه حزب اسلامی در آسیای مرکزی بود. قضیه محمد علی حید قبلا از سوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد بررسی شده بود. این کمیته از تاجیکستان خواسته بود حید را آزاد و با او جبران بپردازند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
رهبری طالبان ملا محمد عمر در دوام سالهای زیاد در نزدیکی های پایگاه نظامی امریکایی ها در جنوب افغانستان زندگی کرده است. این ادعا در کتاب نوی نویسنده و ژورنالیست هلندی بد دام با نام در جستجوی دشمن نشر شده است که میگوید رهبری سابق طالبان هیچگاه در پاکستان پناه نبرده است، آنگونه که مقامات امریکا و افغانستان میگفتند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در کتابی که ماه فوریه نشر شد، دام نتیجه صحبت و تحقیقاتش را بر اساس مصاحبه ها با اعضای جنبشی طالبان و زندگی نامه های آنها خلاصه کرده است. خلاصه های مؤلف به زبان انگلیسی از جانب مرکز تحلیلی زومیا نشر شد. طالبان از سال 1996 تا 2001 در افغانستان در سر قدرت بودند و در پی ورود نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا برکنار شدند. در پی این به موقع مخالفت مسلحانه گذشته تا امروز چالش اصلی حکومتی کابل به حساب می روند. بعد حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا که با مرگ 3000 نفر انجامید، برای سری ملا عمر 10 میلیون دلار پاداش وعده شد. در تحقیقات خود بدم ادعا میکند که ملا عمر تا سال 2004 در مرکز ولایت زابل شهر قلات زندگی میکرد. در همین مکان امریکایی ها پایگاه نظامی خود را تأسیس دادند و پناهگاه ملا عمر همگی در چند دقیقه راهی پیاده از این پایگاه قرار داشت، میگوید بدم. بعد این به ناحیه شینکای انتقال یافت و در فاصله چند کیلومتر از اینجا ساختمان پایگاهی دیگری آمریکایی شروع شد. در اوج جنگ ها در این پایگاه حدوداً 1000 نظامی از ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای عضوی ناتو مستقر بودند. به نوشته مؤلف کتاب ملا عمر از پناهگاه های خودش نمیتوانست رهبری عملیات طالبان را ادامه دهد، ولی تصمیم تأسیس قرارگاه طالبان در قطر محض از همین پناهگاه ها گرفته شده بود. قرارگاه طالبان در قطر فعلا مکان مذاکرات صلح امریکا و طالبان می باشد که شرایط ختم جنگ 17 ساله در افغانستان را بررسی می کنند. دم توانسته است با جبار عمری هم صحبت شود که وظیفه محافظ شخصی ملا عمر را در پنهانگاه‌هایش اجرا می کرد. عمری که فعلا در یک بازداشتگاه خدمات اکتشافی افغانستان قرار دارد گفته است که ملا عمر 23 اپریل سال 2013 در نتیجه بیماری درگذشت. ولی سخنگوی حکومت پرزیدنت افغانستان هارون چخانسوری این کتاب را رد کرده توسط صحیفه خود در شبکه تویتر گفت که افغانستان شهادت آن را دارد که ملا عمر در خاک پاکستان زندگی کرده و در همانجا درگذشته است. قادر حبیب یک خبرنگار بخش افغانی رادیو آزادی گفت مقامات افغانستان این ادعا را کاملا قبول ندارند.
در داخل افغانستان بخصوص در کابل واکنش ها به این گزارش نسبتا جدی و شدید بوده، این گزارش را رد کردند. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان این گزارش را بی‌اساس خوانده و رد کرده و همچنان معاون اول اشرف غنی در انتخابات آینده، انتخابات ریاست جمهوری آینده، امرالله صالح که قبلا باید سرپرست وزارت داخله کار کرده، اونا هم این بخش از تبلیغات و دستکاری شده خوانده و گفته که به شکل ادعای ISI یا اداره استخبارات پاکستان را کمک میکنه که گویا ملا عمر یا رهبرای طالبان در پاکستان نبودند.
طالبان مرگ ملا عمر را سال 2015 تصدیق کردند و قبل از این مقامات اکتشافی افغانستان گفتند که رهبر جنگیان در یک بیمارستان شهری کراچی پاکستان درگذشت.
یا که برم دشت قدم به